بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن الصلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، مليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بپیشگاه مبارک امام راحل رضوان الله علیه و شهدای بار مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم.
اللهم صل علی محمد و
آل محمد. بفرمایید برادران و خواهران ارجمند را به این مؤسسه که به نام مبارک امام مزین هست خوش آمد عرض میکنم و میلاد مسعود حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه و علی آبائه و ابنائه المعصومین را به پیشگاه مقدس ولی عصر ارواح نافدا و همه علاقمندان به اهل بیت تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. امیدواریم خدای متعال به برکت صاحب این روز ایدی ما را ارتقاء سطح علمی و معرفتی ما قرار بده و توفیق به فرا گرفتن علوم و معارف اهل بیت و عمل کردن به آنها را به ما ارزانی بده. نعمتی که خدا به شما برادران و خواهران ارجمند عطا فرمودید که موفق هستید هر روز هر هفته ساعاتی از وقتتون را حول محور قرآن صرف کنید، از این آبشار بی‌نهایت رحمت و فیض الهی بهره ببرید، نعمت بسیار بزرگی است که احتیاج به شکر فراوان. اگر خودت را مقایسه کنید با جوانهای دیگری که ایامشون، اوقاتشون، اوقات فراغتشون صرف یک کارهایی میشه که حالا اگه ضرر نداشته باشه چندان نفعی نداره. وقتی مقایسه بکنید با اون توفیقی که خدا به شما داده که وقتتون صرف آموختن قرآن، تلاوت قرآن، فهمیدن قرآن، تحقیق درباره قرآن میشه، اون وقت میتونید مقایسه کنید که خدای متعال چه نعمت بزرگی رو به شما ارزانی داشت. و خود این نعمت احتیاج به شکر فراوان. خدا انشاءالله اون کسانی که باعث این برنامه خیر شدن، از اساتید، از پدر مادرها، از اخیاری که زمینه تشویق این برنامه ها رو فراهم کردن، از گذشتگان و حاضرین، خدا به همه پاداش خیر بده. به شما هم توفیق بده که از این نعمت حد اکثر استفاده رو بکنید و بتونید برای نسل حاضر و آینده چراغ‌های فروزانی در مسیر زندگیشون باشید. من دریغم اومد که یادی نکنم از امتیازات مردم دزفول در گذشته و این دوران، از شهرهایی که عامل میراث اهل بیت و حافظ فرهنگ اهل بیت بودند خدمات بسیار شایانی به معارف اهل بیت و علوم اسلامی کردند شهر شما و در این عصر شهری که بالاترین امتحان را در دوران جنگ داد، بیشترین صدمه ها را خورد، بیشترین ویرانی ها و خرابی ها را کشید و همچون کوهی در مقابل همه سختی ها استوار ایستاد شهر شما. مردم ما اینها را فراموش نخواهند کرد. فرزند که مردم فراموش کنند، خدای مردم فراموش نخواهد کرد. و موجود مقدس ولی عصر ارواح ناپدا این فداکاری ها را ندیده نخواهند. قطعا به برکت فداکاری هایی که مردم شما انجام دارن، گذشتگان شما، برادران شما، خواهران شما، برکاتی نصیب این شهر و نصیب این کشور شده و خواهد شد که برای ما قابل اندازه گیری نیست. ولی مطمئنیم که خدای متعال سالها شهر شما را و بلکه کشور ما را به برکت این فداکاری ها مسئولیت بخشیده از بسیاری از آفات. خواستم ذکر خیلی شده باشه از فداکاری هایی که مردم شهر شما به خصوص خانواده های شهدا کرده. این برنامه ای که در شهر شما درباره آموزش قرآن دایر هست و زمینه هاش به سالها خیلی قبل برمی گرده، منم چند سال پیش چند روزی در بیزخوی بودم، یک دو سفر اومدم، یک سفری در 15 روز بودم اونجا و گفتگوهایی و سخنرانیهایی هم داشتم که بعدا توی مجله معرف فینال یادم اونجا چاپ شد، جای دیگه نمیدونم. در حال ناآشنا نیستم با شهر شما و مردم شما. زمانی بود که جناب آقای عراقی اونجا تشریف داشتن قبل از اینکه برند اهواز و قبل از اینکه برند لندن و سالها نمایندگی مقام معظم رهبری را در انگلستان و اینا بر عهده داشته باشند، اون وقت ها من چند روزی از فول اومدن و بحثایی داشتم. در حال بهترین محوری که میشه محور آموزش قرار داد و هم بهره علمی و هم بهره عملی و خودسازی و تلقیه ازش گرفت قرآن کریم. ظاهرا این مطلبی نیست که احتیاج به بحث و استدلال داشته باشه. بزرگترین هدیه الهی برای انسانیت این کتاب. سفارشاتی که شده درباره اهتمام به آموزش قرآن، انس با قرآن، اونقدر زیاد هست که دیگه من بخوام اینجا زیره به کرمان ببرن وقت شما رو بگیرم جا نده. همین جمله معروف کافیست که اذا التبست علیکم الفتن که قطاع لیل المظلم و علیکم بالقرآن. هنگامی که فتنه ها مثل پاره های شب تار اطراف شما را فرا گرفت و شما را در تاریکی فرو برد، برای نجات از این تاریکی ها و ظلمت ها تنها راهی که وجود داره تمسک به قرآن. حتی تمسک به اطرت در سایه تمسک به قرآن حاصل میشه. برای اینکه خود قرآن اگر ما را راهنمایی نکرده بود به اینکه تفسیر و تبیین قرآن را از پیغمبر اکرم بخواهیم و بعد مودت اهل بیت را اجر رسالت پیغمبر قرار نداده بود و آیاتی که دلالت داره و اینکه باید ما از ائمه اطهار سلام الله علیه اجمعین استفاده کنیم، سایه اول الامر و سایر آیات، اگه اینها نبود ما دلیل محکمی برای اینکه در کنار قرآن باید یک منبع دیگری تمسک بکنیم به این آسانی پیدا نمی‌کنیم. گیرم روایت پیغمبر بود که نیتار کنفیکم فقاله این کتاب الله و اعتقادی، اما از که خود این کلام پیغمبر برای ما حجت باشه از کجا باید ثابت بود؟ قرآن باید ثابت بکنیم که هرچی پیغمبر میگه برای شما حجته. ما آتاکم الرسول فخذوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، اینا قرآن باید ضمانت بده به ما، بعد ما بریم سراغ پیغمبر هرچی او میفرماید عمل کنیم. دلیل اعتبار کلام پیغمبر از قرآن. پس محوری ترین موضوع برای فراگیری معارف و علوم خود خود از قرآن است که اعتبار هم اعتبار پیدا می‌کند. و اگر ما دستمون از قرآن کوتاه بود، اونچنان دلیلی که بتونیم در مقابل دشمنان بهش و مخالفین بهش استناد کنیم برای اعتبار اطرت دلیل محکمی نداشت. آخرش میگفتیم کلام پیغمبر، میگفتم خب کلام پیغمبر فقط وحی که آورده اون قبول، اما چیزایی که دیگه گفته باشه از کجا اعتبار داره؟ خود قرآن باید بگه که سایر کلمات پیغمبر هم معتبر است، باید این حجت بشه برای اینکه ما بتونیم ثقل اکبر یا ثقل اصغر رو هم در کنار قرآن و دوشادوش قرآن معتبر بدیم. البته بعد از این ما باید هر دو منبع را با کمال قدرت حفظ کنیم و توسل کنیم تا عمل کرده باشیم به سفارش پیغمبر اکرم که فرمود ما این تمسکتم بهما لن تضلوا، یعنی به هر دو اینا تمسک کنید گمراه نخواهید شد. ممکنه کسانی فکر کنند به یکی از اینا میشه تمسک کرد بدون دیگری، اون ضمانت نداره. ضمانت هدایت و رسیدن به مقصد مال کسانی است که به هر دو تمسک کنند. ما این تمسکتم بهما لنتم، ولی به هر حال از نظر اثبات اول باید اعتبار قرآن ثابت بشه، بعد اعتبار اثبات. خب حالا این هدیه الهی که قطعا گرانبهاترین هدیه است که در عالم خلقت برای انسان ها وجود، هیچ هدیه دیگری گرانبهاتر از این از طرف خدا به دست بشر نره. خب کتاب های سابق هم بوده، اما کتاب های سابق اولا هیچ کدومی سالم به دست ما نرسیده، همه تحریف شد. ثانیا به فرض این که اون کتاب ها اصلش هم محفوظ بود و به دست ما رسیده بود، برتری قرآن بر اونها مثل برتری خورشید بر ستاره گرم. بنابراین اینا باید خوب هضم کنیم، خوب درک کنیم، خوب به قلبمون بقبولانیم، هرچه بیشتر دربارش فکر کنیم که این هدیه الهی قابل مقایسه با هیچ چیزی نیست. تمام ثروت‌های دنیا، تمام ثروت‌های دنیا از شناخته و ناشناخته یک طرف، یک سوره قرآن. اینو باید باور کنیم. این یک هدیه است که سعادت دنیا و آخرت برای ما تضمین میکنه، اما ثروت‌های دنیا خیلی هنر بکنه خوشی دنیا فراهم میکنه که نخواهد کرد. دیگه ضمانتی برای سعادت آخرت و ابدی که نداره. اما یک سوره قرآن میتونه انسان را از مهلکه نجات بده، راه سعادت برایش تضمین کنه و تمسک به اون باعث سعادت دنیا و آخرت میشه. خب حالا چه کنیم که ما از این هدیه الهی بهترین استفاده رو بکنیم؟ طبعا این کار مراحل خواهد میشه. دفعتا اون استفاده ای که خود پیغمبر اکرم و ائمه اطهار و بعد اولیاء مقرب شاگردان برجستشون میکردن، ما در اون حد نیستیم که در اولی کار اونجور استفاده ها رو بتوییم بکنیم. حالا این استفاده ها چیست؟ اصلا درست تصوری هم ازش نمیتونیم داشته باشیم که قرآن چه کارهایی میتونه به آدم انجام. خود قرآن میفرماید ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض، اشاره به این که این قرآن چنین توانی را داره که کوه ها را از جا بگه. تا اون آیه که می‌فرماید لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگه این قرآن رو بر کوهی نازل کرده بودیم اصلا متلاشی می‌شد، اصلا تو قرآن شوخی نیست. حالا ما درک نمی‌کنیم، اون نفس از ماست. یه مقدار چیزی که خوبه بیشتر دوستان بهش بزردوزن در سرد باشن باور کردن این ارزش قرآن و اهمیت قرآن، حالاتی که پیغمبر اکرم و ائمه اطهار و بزرگان دین موقع تلاوت قرآن روشون پیدا میشود. در خود قرآن اشاره شده به اینکه بعضی بندگان صالح موقع تلاوت قرآن این حالات روشون پیدا میشود. و ما مقایسه کنیم ببینیم ما هم همینطور هستیم، چقدر بهره داریم از این حالات. خود قرآن میفرماید کتابا متشابها مثانی تقشعر رو منه جلود، این کتابی است که کسانی که ایمان دارن وقتی آیاتشون میشنوند مو بر اندامشون راست میشه. اقشعرار اون حالتی است که بدن دوندون میشه، او بر بدن راست. خود قرآن این را یه علامت مؤمنین قرار داد. مؤمن وقتی آیات قرآن را میشنوه این حالت برش پیش میاد. ثم تلین و قلوب هم و جلود هم الی ذکر الله، کتابیست که بسیاری از مؤمنین وقتی میشنیدن آیاتش را که انهو بی اختیار خودشون روی زمین مینداختن و شروع میکردن به گریستن، گریه کردن. اذا تطلا علیهم آیات الرحمن خروا سجدن و بکیا، اذا تطلا علیهم آیات الرحمن خروا، خروا یعنی افتادن روی زمین. وقتی میشنیدن آیات قرآن را که انهو بی اختیار، این کنو یه حالت انعکاسی، این عمل انعکاسی بود کرده، یه اصلا اون یه حالی برشون پیدا میشود که همونطور که ایستاده بودن میافتادن روی زمین و شروع میکردن به گریه کردن. خر رو سجدن و بکی یا یخرون للعبقان یبکون و یزیدهم خشوعا، اینا اوصافی که در خود قرآن ذکر شده که مؤمنین در مقابل قرآن که درک کنن مفاهیم قرآن رو توجه کنن دل آماده ای داشته باشن این حالات برشون بدن. کسی نگفته اینجور کنید. فرق است بین این که میگن آقا وقتی مثلا آیه سجده رو میشنوید سجده کنید، یه دستور شرعی است که میگن وقتی این آیات سجده خونده شد شما شنیدید سجده کنید. خب تکلیف واجبی است و همه این کار رو میکنید. این آیات اینا نمیگه، میگه مؤمنین یه حالتی دارن که وقتی آیات قرآن به گوششون میرسه خود به خود میفتن و چشماشون پر از عشق میشه. نه که یک دستوری باشه که مستحب از شما این کار رو بکنید ما هم تلاش کنیم که وقتی آیات قرآن شنیدیم به سجده بیفتیم، اصلا یک عکس العمل طبیعی شد. اونچنان در روحشون اثر میذاره. قرآن میفرماد اگر قرآن در کوه نازل میشد کوه فرو میریخت. یه همچه تأثیر معنوی داره قرآن که آدمو میشکنه. در مقابل عظمت الهی و عظمت کلام قرآنی اصلا آدم فرو می‌ریزه، اثر طبیعیش میشه میفته بیزن و در اثر احساس ضعف و حقارت این حالت طبیعیش این که اشک از چشم آدم جاری میشه. گریه همیشه از ترس عذاب نیست. ما باز خیال میکنیم که اصلا موقع قرآن قرآن کسانی چنین در قرآن گریه میکردن، یعنی فقط آدایت عذاب رو که میشنیدن از خوب عذاب گریه میکردن. نه اینطوری نیست، آیات رحمت هم که میشنیدن گریه. این گریه یک حالت خودباختگی است در مقابل عظمت کلام الهی. آدم وقتی میبره گریه میفته، وقتی میبره گریه میفته، وقتی دیگه هستی برای خودش نمیبینی، آب میشی، وقتی در مقابل عظمت قرآن و کلام الهی ناچیزی خودش رو درک میکنی، این حالت طبیعیشی. اگه ما نرسیدیم ضعف از ماست، ولی قرآن چنین پتانسیلی داره. هر قد ما بیشتر عظمت قرآن رو درک بکنیم، با معارف قرآن بیشتر آشنا بشیم، این حالات باید بیشتر درمون ظهور بکنه، به طور طبیعی یا نه تصنعی. اینا نشانه این است که ما دلهامون آماده شده برای درک معارف الهی و استفاده از نور قرآن. حالا آثار غیر طبیعی و معجزاتی که قرآن داره، اونا که از سطح فکر و فهم ما بالاتره، چیزهاییست که کمابی شدن با تجربه و اینها نقل هایی که شده، مثلا از بزرگان که خوندن یه آیه چه تأثیرات عظیمی داشته، چه مشکلاتی رو حل میکنه، چه دردهایی رو درمان، چه ناراحتی های روحی، اضطراب ها، افسردگی هایی را برطرف می کنه، چه حوایجی را برآورده می کنه. اونا دیگه یک باب دیگری است. پس اول یکی از کارهایی که ما باید بکنیم این که سعی کنیم درباره این عظمت قرآن بیاندیشیم، ببینیم بزرگان دین چه جور بودن در مقابل قرآن، چه حالتی داشتن. سعی کنیم یک شباهتی رو اونا پیدا کنیم. اگه ما این اون حالات رو پیدا نمی کنیم که البته توقعش هم نمیشه داشت به این زودی ها که آدم این اون حالات رو پیدا کنیم، بلاقلا یک شباهتی آدم پیدا کنیم. برای این جهت مسلمن فهمیدن معانی قرآن لازم. آدم وقتی تأثیر قرآن را در روح خودش درک می‌کنه که معنیشو بفهمه چیه، چی داره میگه، خود سخن خداست، خدا چی داره میگه. بله وقتی نفهمیده چندان اثری نداره. پس غیر از خوندن قرآن و فراگیری قرآن و خوب خوندنش و تجویدش و صوت و لحن که همه اینها در روح آدم میتونه اثر بگذاره، یه شرط لازم دیگه فهمیدن معانیش. باید تلاش کنیم طوری بشه که اقلا این تفسیر ظاهری آیات را، یه ترجمه رسایی از قرآن را یاد بگیم. وقتی همون میخونیم بفهمیم منشی چی داره میگه قرآن را، و اون وقت بعد دیگه هر اندازه بیشتر سعی کنیم از معارف قرآن استفاده کنیم، از علوم قرآن استفاده کنیم، بیشتر حالات معنوی در ما ظهور پیدا بکنه با عمل کردن دستورات قرآن. اونها دیگه مراتب بعدیش. امیدواریم که خدای متعال امام شما این توفیق را بده که بعد از فراگیری الفاظ قرآن و یادگیری خوب خوندن قرآن، که یکی از شکر نعمت‌های قرآن اینه که آدم قرآن را خوب و زیبا بخونه، خود خوندن زیبای قرآن خیلی اثر داره در این که اون کسانی که آمادگی داشته باشن روحشون رو تحت تأثیر قرار بده، دلشون رو بلرزونه. و خب کم و بیش همه شما هم خودت رو تجربه کردید، هم دیدید و شنیدید که حتی کسانی به واسطه شنیدن لحن قرآن با اینکه معنیشون رو نمیفهمیدن مسلمان شده. یک تأثیر عظیمی داره این آهنگ قرآن و اون معنویت قرآن در روح انسان واقعی نیست. ولی به این نباید اکتفا کنیم. اینها نسبت به اون آثار حقیقی که قرآن باید به ما ببخشه بسیار کمی. حالا شاید تشبیه خوبی نباشه، اما ناچاریم برای اینکه مقایسه کنیم که تأثیر الفاظ قرآن با تأثیر مفاهیم و معارف چه نسبتی داره. یه مسئله معروفی ما داریم توی طلبات و بحث‌ها و اینا، این فایده ای که خوردن برای تقویت فک، ما همه غذا که میخونیم میجویم غذا، در اثر جویدن ماهیچه های فک ها و دهن اینا حرکت میکنیم، یه ورزشیست برای ماهیچه های فک، این ماهیچه هم تقویت میشه. خب این کار خوبیست، تقویت ماهیچه فک هم کار خوبیست، مفیده. اگه آدم مدتی فکش حرکت نکنه کم کم گندم حرکت میفته، مثل هر اندام دیگری رو گرد حرکتش ندن کم کم از کار میورد. و این کار باید بشه، اما آقای غذا خوردن فقط برای تقویت فک، تقویت فک هم خیلی خوبه، اگر نمی کردیم خیلی ضرر می کردیم، ولی غذا خوردن برای تقویت فک این تنسانده. ما این استفاده هایی که از الفاظ قرآن یا برای نمیدونم دوای امراض یا برای نمیدونم چی یا چیزهای شبیه اینها میکنیم، یا از آهنگ قرآن استفاده میکنیم، در محافل قرآنی شرکت میکنیم، از دستگاه خوب استفاده میکنیم، لذت میبریم، اینا خیلی خوبه، اما قرآن برای این نازل نشده. قرآن نازل شده که ما بفهمیم در روح ما اثر کنه و عمل کنه. اگه اون استفاده رو نبریم، استفاده ای که از قرآن میبریم، حالا به هر قدر هم در سرمایه گذاری کنیم، الهان مختلف رو بیاموزیم، قرائت های مختلف رو بیاموزیم، خیلی زیبا یاد بگیریم بخونیم، تکریم قرآن هست، احترام قرآن هست، همه اینا هم سر جای خودش، ولی این جور فواید در کنار اون فایده ای که از روح قرآن از معنای قرآن باید ببریم، مثل فایده تقویت فکر کس در غذا باید، این فایده جانبی است، خیلی کم. اون چه اصالت داره اینه که روح ما با مفاهیم قرآن عجین میشه، در دل ما اثر. از خدای متعال درخواست میکنیم که به همه ما این توفیق را مرحمت کنه که از نور قرآن و از روح قرآن بیشتر استفاده کنیم و امروز با توسل به وجود مقدس حضرت امام باقر صلوات الله علیه ازشون درخواست میکنیم که ایدی ما را نورانیت دل برای فهم و استفاده بیشتر از قرآن کریم قرار بده. وفقنا الله و ایاکم انشاءالله. پروردگارا تو را به حقیقت قرآن قسم میدیم که روح امام غائب و شهدای عزیز ما را با انبیا و اولیا محشور بود، سایه مقام معظم رهبری را بر سر ما مستدام، خدمتگزاران به قرآن را موفق بدار، که همه ما توفیق بدی که از قرآن برای زندگیمون، برای سعادت دنیا و آخرتمون بهتر استفاده کنیم. دلهای ما را با نور قرآن منور بفرما. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. صلی الله علیه و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.